چې بل خبرونه درته وړاندې کوي. ارشاد بخیر اغلی.
تشکر. سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در این برنامه خواهید شنید که امریکا از احتمال بررسی رفع تحریم ها بر حزب اسلامی خبر می دهد. به گفته مقامات هند، نیروهای این کشور شب پنجشنبه وارد یک منطقه در کشمیر تحت اداره پاکستان شده، شماری از شورشیان را کشتند. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. انتظار می رود در نشست هفته آینده در بروکسل یک کمک سالانه 3 میلیارد دلاری با افغانستان تعهد شود. سازمان ملل متحد حمله هوایی بر یک قریه در ولایت ننگرهار را شدیداً نکوهش کرد. وزارت خارجه آمریکا از هند و پاکستان خواسته است روابطشان را بهبود بخشند. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. انتظار می رود در نشست هفته آینده در بروکسل کمک سالانه 3 میلیارد دلاری با افغانستان تا سال 2020 میلادی تعهد شود. ریچارد اولسون، نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان، در یک نشست در واشنگتن گفت اداره ایالات متحده و کانگرس این کشور می خواهند کمک های امریکا را با افغانستان در وضعیت فعلی و یا نزدیکان حفظ کنند. یک نشست مقدماتی همچنان روز پنجشنبه در بروکسل برگزار شده بود و در آن روی ادامه کمک های مالی برای بخش اقتصادی افغانستان تا سال 2020 میلادی گفتگو صورت گرفت. سازمان ملل متحد حمله هوایی بر یک قریه در ولایت ننگرهار را شدیداً نکوهش کرده است. در این حمله که صبح روز چهارشنبه در ولسوالی یچین ولایت ننگرهار رخ داد، 15 مرد کشته و 13 تن دیگر به شمول یک نوجوان زخمی شدند. این حادثه زمانی صورت گرفت که باشنده های ولسوالی یچین با یک حاجی که تازه از مراسم حج بازگشته بود دیدار می کردند. ایالات متحده آمریکا در یک خبرنامه روز چهارشنبه گفت در ننگرهار حمله هوایی را انجام داده است، اما افزود در مورد احتمال وارد شدن تلفات به غیر نظامیان تحقیق خواهد کرد. مقامات ولایت میدان وردک می گویند 10 تن از اعضای شبکه حقانی در این ولایت به شمول یک قمندان این گروه به نام آج یوسف کشته شدند. به گفته مقامات در این رویداد همچنان 12 شورشی شبکه حقانی زخمی شدند. عبدالرحمن منگل، سخنگوی والی میدان وردک، به رادیو مشال گفت بعد از چاشت روز پنجشنبه گروهی از اعضای شبکه حقانی در ولسوالی ملاخیل بر اعضای حزب اسلامی حمله گروهی کردند. به گفته آقای منگل در نتیجه ضد حمله افراد شبکه حقانی متحمل تلفات شدند و افزود در نزدیک محل درگیری نیروهای امنیتی افغان رسیدند و در نتیجه درگیری 10 شورشی شبکه حقانی کشته شدند. در اثر انفجار یک ماین در ولسوالی بادغیس 10 تن کشته شدند. بر اساس گزارش های این انفجار در نتیجه برخورد یک موتر با ماین کنار جاده در ولسوالی قادس رخ داده است. خالد صافی، سخنگوی والی بادغیس، به رادیو آزادی گفت این حادثه عصر روز پنجشنبه رخ داد. به گفته وی در بین قربانیان زنان و کودکان نیز شاملند. در نتیجه جنگ ها در ولایت اورزگان در کشت و کار و محصولات زراعتی 50% کاهش به میان آمده است. زلمه الکو، رئیس اداره زراعت و آبیاری ولایت اورزگان، به رادیو آزادی گفت
بدبختانه در نتیجه جنگ فیلی به صورت عمومی آب بالای باغداری قطع شده است. در محصولات انار، ماش سبز و ماش سیاه که به سایر ولایت ها و از آنجا بعضا به خارج صادر می کردیم تا 50% کاهش می آید.
اورزگان یکی از ولایات کلیدی افغانستان است که در گذشته محصولات زراعتی آن بیش از 106 هزار تن می شد، اما حالا در آن 50% کاهش به عمل آمده است. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت خارجه آمریکا از هند و پاکستان خواسته است روابطشان را برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها در منطقه کشمیر بهبود بخشند. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در حال این درخواست را مطرح کرده است که بر اساس گزارش‌ها نیروهای خاص اردوی هند از منطقه کنترل سرحدی وارد کشمیر تحت اداره پاکستان شده و بالای شورشیان حمله کرده‌اند. جان کربی میگوید این گونه حملات تنش‌ها را افزایش می‌دهد. پاکستان روز پنجشنبه گفت در نتیجه درگیری‌های مسلحانه با هند دو نظامی این کشور کشته شدند، اما هند این اتهام را رد می‌کند. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن در حاشیه ترک گفتگوها با مسکو در مورد همکاری مشترک در بحران سوریه قرار گرفته است. جان کری روز پنجشنبه گفت این به خاطر است که روسیه و نیروهای حکومت سوریه به حملات هوایی و نظامی در شهر حلب ادامه میدهند. جان کربی همچنان افزود
میدانید آسان است که از تلاش‌های سیاسی انتقاد کرد، زیرا دشوار است. اما جاگزینی آن چه میتواند باشد؟ آیا آمریکا میخواهد برای جنگ به سوریه برود؟ این چیزی نیست که فکر کنم واقع شود. ما در جنگ با داعش قرار داریم و ما در این جنگ پیروز خواهیم شد. در اینجا تردید ندارم و ما پیشرفت‌های بزرگ داشته‌ایم. اما این متفاوت و متمایز است که خود را مستقیماً وارد جنگ داخلی سوریه سازیم که علیه بشار الاسد ادامه دارد.
وزارت خارجه آمریکا تایید کرده است که جان کری با همتای روسیه‌اش سرگئی لاوروف از طریق تلفن صحبت کرده و هر دو جانب وضعیت شکننده سوریه را به بحث گرفتند. در نتیجه حادثه یک ریل در ایالت نیوجرسی آمریکا یک تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. این ریل صبح روز پنجشنبه به وقت محلی از نیویورک به سوی نیوجرسی می رفت و در سرعت زیاد با یک مانع محافظتی برخورد کرده است. گفته می شود که هنگام حادثه حدود 250 سرنشین سوار این ریل بودند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی در 24 ساعت آینده که آن را خلیل سلطانی پیشکش می کند.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 14، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 24، آسمان نیز آفتابی.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته خواهید شنید. ایالات متحده آمریکا احتمال رفع تحریم‌ها بر حزب اسلامی را بررسی خواهد کرد. نشست مقدماتی به خاطر آمادگی برای اجلاس هفته آینده بروکسل در مورد افغانستان دایر شد.
مقامات اتحادیه اروپا گفتند که دنها در بخش انکشافی مبلغ 200 میلیون یورو را کمک میکنیم.
مقامات هند میگویند نیروهای این کشور نیمه شب پنجشنبه وارد یک منطقه در کشمیر تحت اداره پاکستان شده شماره از شورشیان را کشتند. با رادیو آزادی باشید. ایالات متحده آمریکا از احتمال بررسی رفع تحریم‌ها بر حزب اسلامی حکمتیار خبر می‌دهد. یک مقام آمریکایی می‌گوید بعد از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، ایالات متحده آمریکا درخواست حکومت افغانستان را در مورد رفع تحریم‌ها بر این حزب جدی می‌گیرد. در عین حال قرار است روز شنبه یک کمیسیون در افغانستان کارش را برای رفع تحریم‌ها بر حزب اسلامی آغاز کند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
با امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی، ایالات متحده، سازمان ملل متحد و شمار از کشورهای همپیمان آمریکا از آن استقبال کردند. اما سپس پرسش اصلی در مورد برداشتن نامهای رهبر و اعضای حزب اسلامی از لیست شورای امنیت سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا مطرح شد. اکنون آمریکا میگوید این موضوع را بررسی میکند و هر خواست حکومت افغانستان را در این مورد جدی میگیرد. یک مقام آمریکایی که میخواهد نامش گرفته نشود به خبر خبرگزاری رویترز گفته است اگر شورای امنیت تصور میکند که تحریم ها بالای افراد به نفع صلح و ثبات افغانستان نیست، امریکا هم نیاز دارد که چنین اقدام ها را دوباره بررسی کند. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار 15 سال پیش از سوی امریکا در فهرست تروریستان بین المللی شامل شد. در یکی از ماده های توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان آمده است که باید نام های رهبری و اعضای حزب اسلامی از لیست سیاه امریکا و شورای امنیت برداشته شود. هفته گذشته سفارت های امریکا و بریتانیا در کابل و دفتر یونما در افغانستان از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی استقبال کردند. اما در نیویورک یک سخنگوی بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که تمامی 15 عضو شورای امنیت باید دور یک میز نشسته و درباره برداشتن تحریم ها بر حزب اسلامی تصمیم بگیرند. به دنبال امضای توافقنامه، شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای رفع تحریم ها بر حزب اسلامی حکمتیار و تطبیق توافقنامه صلح با این حزب فردا یک کمیسیون به کار آغاز خواهد کرد. مولوی عبدالخبیر اوچقون معاون شورای عالی صلح بر رادیو آزادی گفت رفع محدودیت های بین المللی بالای حکمتیار و برخی یارانش و همچنان آمادگی برای بازگشت رهبر حزب اسلامی از کارهای اصلی این کمیسیون است.
اولین باری که حکومت وحدت ملی افغانستان در مجموع دولت افغانستان متحد شده میکنه و میشه که پیشنهادی را به کشورهایی که رهبران حزب اسلامی را در حیث سیاه دارند با اونا پیشنهاد میکنند که تا پروسه رفع تغییرات اونا شروع کنند و یک کمیسیون دیگه هم تشکیل خواهد شد تا در مورد بازگشت آقای حکمتیار به کابل و تدابیری که در زمینه گرفته میشه مسئولیت دوش کمیسیون.
رئیس جمهور اشرف غنی و گلبدین حکمتیار روز پنجشنبه در کنفرانس ویدیویی توافقنامه صلح را امضا کردند. برخی از گروه‌های مدافع حقوق بشر از این توافقنامه و دادن مسئولیت قضایی به حزب اسلامی گلبدین حکمتیار انتقاد کردند. پتریشیا گوسمان یک محقق در دیدبان حقوق بشر میگوید بازگشت حکمتیار فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان را تقویت می کند. او همچنان گفته است امضای توافقنامه با حکمتیار اهانت به کسان است که در گذشته از سوی حزب اسلامی در افغانستان قربانی شدند و یا هم آسیب دیدند.
انتظار می رود هفته آینده نشست بروکسل در مورد افغانستان برگزار شود. در این نشست رهبران و مقامات افغانستان و کشورهای مختلف جهان شرکت خواهند کرد. تلاش‌های صلح، ادامه کمک‌ها به افغانستان و بحران پناهجویان افغان در اروپا از مسائل کلیدی نشست بروکسل خواهد بود. روز پنجشنبه نشست مقدماتی میان شماری از مقامات ناتو و خبرنگاران در بروکسل برگزار شد و بحث‌ها روی همین مسائل متمرکز بود. جاوید نعیمی در این مورد با لیلا ماسدید خبرنگار آزاد افغان که در نشست روز پنجشنبه شرکت داشت صحبت کرده است.
کنفرانس مقدماتی در رابطه با کنفرانس بروکسل در مقر اتحادیه اروپا برگزار شد و هیئت بلندپایه از او اشتراک کرده بودند و در رابطه با موضوع امضای توافقنامه صلح میان افغانستان و حزب اسلامی اظهار نظر کوتاه داشتند و گفتند که هر گروه های مخالف که قانون اساسی افغانستان را بپذیره و از صلاح خود به زمین بگذارن به پروسه صلح قبول بکنن، ما اونا را خوش آمدید میگیم که این شامل آل حزب اسلامی هم میشه، ولی اظهار نظر بیشتر نکردن با وجود از اینکه سوال مطرح شد و ما پرسیدم که کسایی که ناقضین حقوق بشر هستند و جنایات جنگی مرتکب شدن و شامل لیست سیاه سازمان ملل متحد هستند، شما چگونه واکنش دارن در رابطه به این مسئله؟ اونا اظهار نظر نکردن، ولی تنها جوابی که دادن این بود که ما حکومت افغانستان همیشه حمایت کردیم و این پروسه بین الافغانی هست و ما تنها آنها را خوش آمدید میگیم.
بله، و از ادامه کمک های اروپا برای افغانستان در آینده چی خبر؟ چون در نشست پنجشنبه بعض بحث های در این مورد هم شده.
دقیقا مقامات اتحادیه اروپا گفتند که در سال 2014 اتحادیه اروپا مبلغ 1.4 میلیارد یورو را در بخش بازسازی افغانستان کمک کردند، البته تا سال 2020، و اونا گفتند که 2 سال از این وعده گذشته و متبقی 4 سال که در پیش رو هست در این کنفرانس ما تعهد میکنیم که ادامه کمک های خود در قبال افغانستان متحد استیم. و سالانه یادآور شد که تنها در بخش انکشافی برای افغانستان ما مبلغ 200 میلیون یورو را کمک میکنیم، و ایره گفت که ما از حکومت افغانستان خواستیم که در چند بخش عمده ایره مصرف بکنند.
مصاحبه جاوید نعیمی را با لیلا صدید خبرنگار آزاد افغان در مورد نشست مقدماتی روز پنجشنبه در بروکسل شنیدید. به نیمه این مجله خبری نیم ساعته رادیو آزادی رسیدیم. از همراهیتان تشکر. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. انتظار می رود در نشست هفته آینده در بروکسل کمک سالانه 3 میلیارد دلاری با افغانستان تا سال 2020 میلادی تعهد شود. سازمان ملل متحد حمله هوایی بر یک قریه در ولایت ننگرهار را شدیداً نکوهش کرده است. مقامات ولایت میدان وردک میگویند 10 تن از اعضای شبکه حقانی در این ولایت کشته شدند. در اثر انفجار یک ماین در ولایت بادغیس 10 تن کشته شدند. مسئولین دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند آماده‌اند تا در پروسه صلح و بازگشت پناهجویان به افغانستان همکاری کنند. در نتیجه جنگ ها در ولایت اروزگان در کشت و کار و محصولات زراعتی 50% کاهش به عمل آمده است. وزارت خارجه آمریکا از هند و پاکستان خواسته است روابطشان را برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها در منطقه کشمیر بهبود بخشند. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن در حاشیه ترک گفتگوها با مسکو در مورد همکاری مشترک در بحران سوریه قرار گرفته است. و در نتیجه حادثه یک ریل در ایالت نیوجرسی آمریکا 1 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اینک همکارم سید سمی عباس باستاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
یک تعداد از روزنامه ها و نشریه های غربی در شماره های اخیر خود در مورد امضای موافقتنامه صلح بین رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب اسلامی که روز پنجشنبه صورت گرفت مطالبی را به نشر رساندند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود گزارش را در این باره نشر نموده و می نویسد بعد از سقوط رژیم طالبان این اولین تلاش صلح در افغانستان می باشد که به پای اکمال رسیده است. به نوشته روزنامه جامعه بین المللی از این موافقتنامه به این امید استقبال کرده است که راه را برای صلح با طالبان در آینده باز خواهد کرد. روزنامه به این سخنان رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم امضای این موافقتنامه اشاره می کند که گفته است پیمان صلح با حزب اسلامی حکمتیار باید برای طالبان هم راهنمون باشد و زمان آن رسیده که طالبان هم تصمیم بگیرند که میخواهند با مردم افغانستان صلح کنند و یا با دوام جنگ به منافع بیگانه ها کار کنند. روزنامه استارز اند استرایپس در شماره اخیر خود می نویسد که موافقتنامه صلح با حکمتیار بیشتر یک سند سمبولیک می باشد، زیرا حزب اسلامی حضور بزرگی در میدان جنگ ندارد، اما می تواند راه را برای معاملات دیگر صلح در آینده باز کند. به نوشته روزنامه این موافقت به یک جنگسالار و گروهش امنیت قضایی، پول، زمین و برگشت به صحنه سیاسی را ضمانت می کند و در برابر آن این حزب باید از خشونت دست بکشد و با تروریستان قطع رابطه کند. روزنامه در بخش دیگر مطلب خود به این سخنان رئیس جمهور اشرف غنی اشاره می کند که گفت در موافقتنامه صلح با حکمتیار یک سطر هم وجود ندارد که با قانون اساسی افغانستان مغایرت داشته باشد. نشریه میل آنلاین در شماره اخیر خود می نویسد که این موافقتنامه زمینه را برای برگشت حکمتیار و حزب اسلامی و به صحنه سیاسی افغانستان مساعد می سازد. به نوشته روزنامه با به دست آوردن مسئولیت قضایی حکمتیار می تواند خود را برای اداره بلند سیاسی نیز کاندید کند. اما روزنامه می افزاید که سازمان‌های حقوق بشر در مورد امضای موافقتنامه با رهبر حزب اسلامی افغانستان ابراز نگرانی می کنند و دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch هفته گذشته گفته بود که این عمل فرهنگ معافیت را در افغانستان گسترش خواهد داد.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از افزایش آزمون‌ها در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها در مقایسه با سال گذشته خبر می‌دهد. مسئولان این اتحادیه با نشر نتیجه ارزیابیشان در این مورد از حکومت خواستند که برای رسیدگی به مشکلات خبرنگاران و رسانه‌ها تلاش جدی کند. از سوی هم مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گویند برای حل مشکلات چندین کمیته ایجاد شده است و کارها به گونه جدی پیش می رود. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
دسترسی محدود به اطلاعات، ناامنی، مشکلات اقتصادی رسانه ها و ژورنالیستان، برخورد نادرست با خبرنگاران زن و عدم بررسی دوسیه های قتل خبرنگاران از جمله مواردی است که اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در ارزیابیش به آن پرداخته است. این اتحادیه نتایج ارزیابیش در مورد مشکلات رسانه ها و خبرنگاران را به روز پنج شنبه در کابل اعلام کرد. فهیم دشتی رئیس اجرایی این اتحادیه گفت این ارزیابی نشان می‌دهد که مشکلات رسانه ها و خبرنگاران در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته و از حکومت می‌خواهد که برای حل آن دست به کار شود.
هدف ما از این بوده که حکومت نقاط قوت خود را بدانه با توجه به آمار و ارقامی که در این نظر خواهی آمده و اونا را بیشتر تقویت بکنه و از سوی دیگه نقاط ضعف خود هم بدانه و تلاش بکنه که این نقاط ضعف از میان برداشته شود.
مسئولین اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان میگویند که این ارزیابی بر اساس مصاحبه با 1088 ژورنالیست ترتیب شده است. در ارزیابی آمده است که 60% مصاحبه شوندگان از روند دسترسی به اطلاعات ناراضی اند. همچنان 30% مصاحبه شوندگان گفته است که خبرنگاران زن در ادارات و بیرون از آن بازار جنسی روبرو است. در این ارزیابی همچنان از افزایش خشونت در برابر خبرنگاران گفته شده و آمده است که در 6 ماه نخست سال 2015 میلادی حدود 39 مورد خشونت صورت گرفته، اما در 6 ماه نخست سال روان میلادی 60 مورد خشونت ثبت شده است و در کناران دوسیه های قتل خبرنگاران نیز به گونه اساسی بررسی نشده است. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که حل مشکلات خبرنگاران و رسانه ها و کمک به آنان جزء پلان های حکومت است. هارون حکیمی سخنگوی این وزارت گفت که قانون حق دسترسی به اطلاعات نافذ است و برای حل مشکلات خبرنگاران کمیته ایجاد شده است.
کمیته بررسی دوسیه های خشونت در برابر خبرنگاران به رهبری معاون دوم ریاست جمهوری کار می کند. قانون حق دسترسی به اطلاعات یک پروسه تکاملی و زمانگیر است. این وزارت به همه موارد رسیدگی می کند و امیدواریم که این تلاش ها برای بهبود وضعیت رسانه ها و کار خبرنگاران مؤثر تمام شود.
اما حزب الله اتل ژورنالیست افغان تاکید دارد که نیاز است تا حکومت قوانین نافذه در بخش رسانه ها را به گونه جدی عملی کند. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نیز میگوید که اگر حکومت به مشکلات رسانه ها توجه نکند، فعالیت رسانه ها با چالش های بیشتر روبرو خواهد شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
طوری که در خبرها شنیدید، مقامات هندی میگویند نیروهای این کشور نیمه شب پنجشنبه وارد یک منطقه در کشمیر تحت اداره پاکستان شدند و شماری از شورشیان را کشتند. به گفته این مقامات، شورشیان در پاکستان هنگام مورد هدف قرار گرفتند که برای انجام حملات بزرگ در خاک هندوستان آمادگی می گرفتند. پاکستان میگوید در نتیجه درگیری‌های مسلحانه با هند، دو نظامی این کشور کشته شدند. اما هند این اتهام را رد می کند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای هندی و پاکستانی بار دیگر در یک درگیری در برابر هم قرار گرفتند. مقامهای نظامی و حکومتی هند میگویند نیروهای خاص این کشور در جریان پنجشنبه شب وارد یک منطقه در کشمیر شدند و یک گروه متشکل از ده ها شورشی را هدف قرار دادند. به گفته منابع امنیتی، این شورشیان برای حملات گسترده در شهرهای هند آمادگی میگرفتند. مقامهای هندی این را هم تایید کردند که در این عملیات به نیروهای آن کشور کدام آسیب نرسیده است. اما یک نظامی هندی در کشمیر تحت اداره این کشور میگوید دو سرباز هندی در جریان زد و خوردها و انفجار یک ماین زخم برداشتند. پاکستان ادعا میکند که دو سربازش در نتیجه جنگ با نیروهای هندی کشته شدند، اما این ادعایش از سوی دهلی نو رد شده است. اروانشلال یکی از مقام‌ها در منطقه نوشهره کشمیر تحت اداره میگوید برای مردم بسیاری مناطق گفتند که زیاد از خانه‌هایشان بیرون نشوند. درگیری در منطقه کنترل مرزی در جریان شب ادامه یافت. تا ساعت 7:15 صبح به وقت محلی ادامه داشت. ما به مردم مشوره دادیم که به خاطر تهدیدها از خانه هایشان بیرون نشوند. درگیری در منطقه کشمیر به دنبال هشدار نرندر مودی صدر اعظم هند صورت گرفت. او گفت مسئولین حمله بر پایگاه نظامی اردوی هند در منطقه اوری کشمیر شدیداً مجازات خواهند شد. در این حادثه که به تاریخ 18 سپتامبر رخ داد، 18 سرباز هندی کشته شدند. سوهان سنگ یک باشنده منطقه کشمیر تحت اداره هند میگوید پاکستان در جریان پنج شنبه شب آتشبوری سنگین بر مناطق آنها کرد. ما در نتیجه درگیری خیلی از مواشی خود را از دست دادیم. مردم فقیر اینجا را ترک می کنند. با مشکلات زیاد روبرو هستیم. شب گذشته پاکستان آتشباری سنگین بالای ما داشت. در پاکستان عاصم بجوا سخنگوی اردو این کشور می گوید حملات نیروهای هندی را عقب زدند. او هر گونه ادعای هند را در مورد عملیات در داخل خاک آن کشور رد کرده است. هند و پاکستان دو رقیب منطقه‌ای هر دو سلاح هسته‌ای در اختیار دارند. دو کشور به دنبال چهار مرتبه جنگ در سالهای 1947، 1965، 1971 و 1999 آتش بس را پذیرفتند. سه جنگ هند و پاکستان خیلی شدید بود که تلفات سنگین به هر دو جانب وارد کرد. بانک توافقنامه آتش بس در کشمیر در سال 2003 میان دو کشور امضا شد، اما گاه و ناگاه درگیری های پراگنده میان نظامیان هند و پاکستان صورت میگیرد و در نهایت هر دو همدیگرشان را با آغاز جنگ متهم میکنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
با آرزوی این که همواره زندگی شما شنوندگان رادیو آزادی رنگین از رنگ‌های رنگین کمان باشد، حالا توجه کنید به برنامه رنگ‌های زندگی که آن را همکاران ما آماده نشر دارند.
رنگ‌های زندگی.
میشه خدا معرفی کنه؟
اسم محمد ناظم نیازی، باشنده ولایت پروان ولسوالی بگرام.
قسمی که میبینیم شما پایتان از دست دادین، این به سر چی و چی گونه میشه بر ما بگوین؟
ما در سال 1992 در دفتر منپاکی MDC شامل وظیفه شدیم و تا بالی در بخش منپاکی عملا در ساحه کار میکردم. در آخر ما در جلال آباد کار میکردیم که در ولسوالی سرخرود در قریه شمشاپور. ساعت 11:30 بجه بود که ما آخر کار ما بود، سگ ماین پیدا کرد، دیگه ما نفهمیدیم، مرا ماین زده و بالاخره مرا انتقال دادن طرف پشاور بردن در شفاخانه سیمچ پشاور. باز ما بستری بودم.
یعنی چی گونه احساس کردین امول از یک پایتون از دست دادین؟
امول از که ما را ماین زد، همین تو فکر کردم که در این حالت ما خود زخمی شدم، خدا من زنده میمانم میمرم چطور میشم؟ فامیل که مرا در این حالت ببینه و چی کردن خواد من دیوالا مرا میگفت که ما هر لحظه به انتظار مرگ تو بودیم که تو زخم آورده داشته بودم. و بالاخره یک روز چشمای خود که ما بیدار کردم میبینم پدرم در پهلوی استاد است.
یعنی اون وقت نمیفهمیدی که پایت از دست دادی؟
نه، ما تو فکر منه پایم جور است. با پدرم میگفتم که مرا آورده دار که ما بسیار شخ شدیم، خود تقریبا بسیار وقت بستر بودیم. باز بالاخره روز هفتم حادثه ما بود که مرا به پاسمان دوم در عملیاتخانه برد. وقتی که اوجا پای ما خلاص کردن که یای تو پای مرا بلند گرفتن که ما سیل کردم، همین لحظه ما بیخی تو یک فشار سر محمد که قریب دل ما استاد شد. وقتی می صحنه بعد که من دیدم خب پروگرام من پاکی صدا من پاکی که کس کار میکنه، خامخا یا زخمی یا شهید یا وطن خود پاک میکنه.
زمانی که یک ماینر پیدا میکنین و میرین بالای سرش کوره خونسا بسازین، چی احساس می داشته باشین؟ امول از فکر نمیکنین که می انفجار نکنه و ما را از بین نبره؟
در من پاکی کس کار میکنه ایره نگوی که ما پس زنده میم. ماین دشمنی است که مو کسی امورا میمونه پس دشمنمو مردم میشه. ماین که ما پیدا میکنیم فقط ما یک قیر لچ میکنیم که بشناسیم کی مین پرسنل است یا تانگ. بعد از او ما سیستم پولینگ داریم، یعنی ریسپان داریم، چنگک داریم، بوجیار برش میچینیم، بعد از او رکش میکنیم و اگر انفجار نکد میبریم در یک ساحه امن او را ما انفجار. هدف مین پاکایی است که نه جانی نه مالی به مردم محل و مردم قریه تاوان نرسه. کوشش خود میکنیم جان در خطر میتیم خو یار از خطر دور بیم.
موفق باشید.
با این برنامه رنگ های زندگی به پایان این مجله خبری این ساعت رادیو آزادی رسیدیم. با رادیو آزادی باشید و ادامه این برنامه را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM